آن زمانمون رسیده تا دعوت کنیم از جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، چهره ماندگار فیزیک، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف، تا بر روی صحنه تشریف بیارن و سخنرانی افتتاحیه رو با موضوع چرا تکنولوژی در فرهنگ مهم است تقدیم به شما گذار کنند. مشاورت بفرمایید تا دستهاتون جناب آقای دکتر مهدی گلشنی.
جان را به شتا بود، شراب دل به نور جان برخید. خوانم که در یک ترخطن عنز خاک و نور پدید آورد کنند. خدمت اساتید محترم و حضار محترم سلام عرض میکنم. موضوع صحبت بنده فرهنگ و تکنولوژی. من ابتدایی چند کلمه ای راجع به فرهنگ صحبت کنم، بعد وارد تکنولوژی بشم و ارتباطش با فرهنگ. اجمالاً فرهنگ عبارت است از باورها، هنرها، آداب، اخلاق، مواریث ملی و تصورهای بود. و اگر به فرهنگ ایرانی چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام نگاه بکنید، یه بخش عمدش معارف دینی بوده. در واقع معارف دینی، اخلاق و حکمت بخشای اصلی فرهنگ. ولی این فرهنگی که در واقع حکم میکنه جامعه در چه جهتی بره، چه روشهایی را پیش بگیره، چگونه با مشکلات از برخورد کنه، به چه چیزهای اولویت بده. ببینید ناصر خسرو چه تعریف زیبایی 1000 سال پیش از فرهنگ کرده. گردآورنده همه تجربه‌ها و دانش‌های آدمی را فرهنگ خواند و در فایدت اون گویند که مرد را قانع کند تا اصول را برگزیند و فروع را فروع گذارد و ضرورت را بر صورت گذارد. متاسفانه در وضعیت فعلی در جامعه ما فرهنگ بخش فراموش شده است. علم و تکنولوژی اولویت های اولیه به حساب میان، بدون این که توجه بشه که جهت‌گیری علم و تکنولوژی به شدت متأثر از فرهنگ حاکم در جامعه. اصلا ما علم و تکنولوژی رو برای چی میخوام؟ میخوام به کجا برسم؟ هدفمون چی؟ من مطمئنم که اگر در جامعه ما یه نظر خالی بشه از دانشجویان دانشگاه که ما علم و تکنولوژی رو برای چی میخوام، به یه جواب روشنی نمیرسیم. اگر به قدیم نگاه بکنیم، زمانهای گذشته تکنولوژی ناشیه های که به دنبال ارنم کشف بشر بود، به دنبال رفع نیازهاش عمدتاً تکنولوژی کشف بشر بود و آثارش هم خیلی محدود. ولی در عصر جدید تکنولوژی بیشتر حاصل از ارن شد و این تفاوت اساسی. دایسون که از فیزیکدانانه بسیار برجسته معاصره، یه تفاوت اساسی تکنولوژی قدیم و تکنولوژی جدید رو بیان میکنه که تکنولوژی قدیم مثلا دوچرخه‌ها را از زمان‌های نزدیک‌تر به خودمون بگو خیلیش عام بود، فقیر و غنی همه بهش دسترسی داشتن. تکنولوژی‌های جدید عمدتا در دست اغنیا و قدرتمندان. بنابراین وضعیت تکنولوژی در بعد از علم جدید و مخصوصا در دو قرن اخیر با وضعیت تکنولوژی در قدیم بسیار فرق کرد و همین هست که دانشمندان را بیدار کرده و در نیمه حتی نیمه اول قرن بیستم یه دی از دانشمندان سر و صداشون بلند شد. برای آثار سویی که از تکنولوژی ناشی شد. بعد از جنگ جهانی اول برتراند راسل یه کتاب کوچکی داره، خیلی کوچک، تو کمبریج چاپ شده، رساله‌ای که در جواب یه فیلسوفی نوشته. و میدونید برتراند راسل طرفدار شدید علم تجربیه و برای تنها دانشی که ارزش قائله دانش تجربی دوره سلیم داره. ولی در سال 1924 که این کتاب چاپ شده، شدیداً بعد از جنگ جهانی اولی شدیداً احساس ناراحتی میکنه از نتایج جنگ و این به حاصل تکنولوژی، حاکمیت تکنولوژی های مخرب میکنه و احساس میکنه که اگر بعد به این طریق پیش بره و تکنولوژی در اختیار ثروتمندان و قدرتمندان باشه، آینده تمدن بشری در خطر خواهد. بعد رسیدیم به جنگ جهانی دوم و در پایان جنگ جهانی دوم ناراحتی دانشمندان را حتی بیشتر و بیشتر می‌بینیم. در اوائل دهه 50 مکس بور که از بزرگترین فیزیکدانان قرن 20 بود، نامه‌ای به انشتن می‌رسد. در این نامه مکس بور به انشتن می‌گه شنیدم که شما گفتید به خاطر آثار سویی که از کاربرد علم حاصل شده، اگه من به دنیا می‌آمدم بار دیگر، دیگه فیزیکا دنبال نمی‌کردم، می‌رفتم دنبال هنر. مجبور میخوام بهت بگم، من میخوام بهت بگم که من به همین نتیجه هستم. یعنی واقعا یه عده‌ای از دانشمندان احساس خطر کردن. پول وایتسکر تو شاگرد بوده، در شاگرد هایزنبرگ بوده و از فیزیکدانان تراز اول قرن 20 بود، نامه می نویسد توی نیمه دوم قرن 20 به رئیس جمهور آلمان که اصلا کل این بساط هسته‌ای را جمع کنید. ولی در حالیه که خود این وایتسکر در نیمه اول قرن 20 رئیس پروژه بمب اتمی هیتلر بود. یعنی دانشمندان شدیداً احساس خطر کردن از کاربرد تکنولوژی. برای اینکه این را ببینید، من به طور خلاصه چند جمله‌ای را که مال ریچارد تامسون از محققین بزرگ انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا براتون می‌خونم. تلقی طبیعت به عنوان یک ماشین باعث پیشرفت‌های فناورانه بسیار شده است. اما اکنون می‌بینیم که مردم در سراسر جهان شیوه‌های سنتی زندگی را ترک می‌کنند که در تلاش برای سلطه فنی شریک شوند. تلاشی که بیشتر و بیشتر منتهی به ساختن ماشین‌های تخریب انبوه می‌شود. و اینشتن میگه به نحو وحشتناکی روشن شده است که تکنولوژی ما از انسانیتمون فراتر رفته است. اینقدر این نظر دانشمندان را جلب کرده که شما می‌بینید که آقای نیکولاس ماکسول کتاب From Knowledge to Wisdom را می‌نویسه و حتی چند سال پیش مقاله‌ای در یه مجله شیمی بیولوژی، 5-6 سال پیش مقاله‌ای توی مجله شیمی بیولوژی نوشت و در اون مقاله نوشت انقلابی در فلسفه علم لازمه، نگاه ما به علم و محصولات علم اصلا باید انقلاب درش حاصل میشه. و گفت چی گفت؟ گفت که الان در آمریکا 50% از پول تحقیقات صرف تحقیقات نظامی میشه و در انگلیس 30% از بودجه تحقیقات کشور صرف کارهای نظامی میشه. و بعد اظهار تأسف کرد که متاسفانه دانشمندان هم همکاری میکنن و از این قضیه نگرانی ندارن. چند سال پیش یکی از اساتید MIT افشاگری کرد که ما طرحهای تحقیقاتی که اساتید انجام میدن در MIT را بررسی کردیم، دیدیم بسیاری از طرحهایی که داره انجام میشه بدون اینکه اساتید بدونن بخشهایی از یه پروژه بزرگتر نظامی، یعنی عملا اساتید در خدمت قدرتمندان و ثروتمندان است، مخصوصا که امروز در این بیگ سایز داریم و پروژه های بزرگ داریم و اونم قدرتمندان و ثروتمندان دنبال میکنن. به همین جهته که چند سال پیش که جایزه 1,000,000 دلاری المدین را به آقای دایسون دادن که از فیزیکدانان واقعا برجسته عصر ماست، گفت امیدوارم تکنولوژی آینده بیشتر و بیشتر اسباب بازی و عقب نیان است. اینه که تو قرب روشن شد براشون که تکنولوژی ابزار تقریبا میتونه باشه، درست خیلیش خیلی تکنولوژی به بشر خیلی رسیده، علاج خیلی بیماری ها شده، تسهیلات بسیاری از نظر حمل و نقل و ارتباطات و اینا حاصل شده، ولی از طرف دیگر آینده بشریت را برای تهدید میکنه. بنابراین هشدارهایی از طرف دانشمندان داده شده. طرف توی کالیفرنیا یه مؤسسه بزرگ سن الکترونیکس را داشت، اصلا این مؤسسه را تهدید کرد برای که احساس کرد محصولاتش در جهت شرق مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین اونجا متوجه شدن که تکنولوژی میتونه خوب باشه و میتونه بد باشه، بعد در جهت خوب یا بد به کار رفتنش در اثر فرهنگ حاکم بر اونا یه سه تصمیم میده. الان متوجه شدن که تکنولوژی یه آثار نامطلوبی داره و البته این آثار نامطلوب تکنولوژی، این تخریب ها، نابودی محیط زیست و غیره، به علت حاکمیت یه جهانبینی ماده جرایانه بر جهان، بر محیط های علمی، فقط صرف پیشرفت علمی، صرف کسب قدرت، صرف کسب ثروت، اینا بوده برای دنبال علم رفتن. و حتی بسیاری از دانشمندان تراز اول که کارهای درجه اول مثلا توضیح کردن، میبینید یه بخش از وقتشون صرف پروژه های نظامی میشه که نشون میده واقعا فرهنگ حاکم بر دانشمندان و جهانبینی حاکم بر ذهنشون یه جهانبینی درستی نبوده. این جهانبینی ماده گرایانه باعث بعضی چیزا شده که من عرض میکنم، نادیده گرفتن نیازها و دغدغه های انسانی به علت اشتغال انحصاری افراد به تخصص خود، نادیده گرفتن مسائل اخلاقی در کارهای علمی و فناورانه، جستجوی قدرت و ثروت، نادیده گرفتن مراتب بالاتر واقعیت، میگن این هی الا حیاتون از دنیا نمی تو برند، جدایی علم و تکنولوژی از علم و حکمت. خلاصه تکنولوژی طوری شده که انسان‌ها را ربات فرض می‌کنند و محیط‌های علمی هم محصولاتی که می‌دن واقعاً بعضی وقتا انسان‌ها را ربات در نظر می‌گیرند و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها به علت اینکه صرفاً غرق شدن در تخصصشون واقعاً اون عوامل مهم انسانی، اون ابعاد مهم انسانی که انسان را متمایز میکنه از سایر حیوانات، اینا را فراموش کردن. تکنولوژی رو جهات زیادی اثر گذاشته و رو فرهنگ اثر گذاشته. یک محقق برجسته کام شد بیره توی یکی از دهات شمال غربی کانادا و در میان سرخپوستان دیگه تکنولوژی بخواد هم صرف ورود تلویزیون تو محیط اونا چه اثری گذاشت. بعد میبینه که بسیاری از ابعاد زندگی اونا را پس از زنهای سرخپوست دیگر، پس از ورود تلویزیون، مردان دیگر در شرایط یخبندان برای ماهیگیری خارج نمی شدن. دیگر از حیوانات مراقبت های لازم را نمی کنند. از تمایل کودکان به بازی های سنتی و بومی کاسته شده است. کم کم تقاضاهای نو پیدا کردن. علارغم اینکه جاده هاشون مناسب نیست، مایلن اتومبیل داشته باشند. همسایه ها گردش دست جمعی با هم را کنار گذاشتن. سنت قصه‌گویی در حال از بین رفتن است. بنابراین یکیش تو فرهنگ اثر گذاشته تکنولوژی، و این به علت اینه که فرهنگی که حاکم بر تکنولوژی بوده یه فرهنگ دنیا گرایانه بوده، صفت دنیا. نتیجه چی شده این تکنولوژی؟ تولید سراهای مخرده، آلودگی محیط زیست، استثمار خارج از قاعده طبیعت، افزایش شکاف بین فقر و غنا، تضعیف بعد انسان، معنوی انسان، تغییر فرهنگ محیط که عرض کردن. اینا باعث شده که رخ بده و غرب چون خودش را ارزیابی میکنه و نقد میکنه، خیلی جاها در مقام اصلاح قضایا برمدن. و نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که پیشنهادهایی عرضه کردن. یه کتاب خیلی خوبی که به فارسی هم ترجمه شده، این کتاب تکنوپولی، کتابی که تکنوپولی که تحت همین عنوان تکنوپولی توسط آقای دکتر طباطبایی ترجمه شده و انتشارات اطلاعات چاپ کرده، یه پیشنهادهایی میکنه برای اصلاحش که این مقدمه حرفای من خواهد بود. میگه که در اینجا آثار منفی تکنولوژی را دلوش را بگیرید، یه پیشنهادهایی میکنه که برای اینکه این پیشنهادات حرفو پیدا کنه اصلاح فرهنگ داره. با دقت در تبعات تکنولوژی بگردید و کورکورانه یک تکنولوژی را تبلیغ نکنید و توجه کنید که هر چیز نو لزوما خوب و پسندیده نیست. اینا طرف تو آمریکا داره می‌بینه. در سیستم آموزش و پرورش تجدید نظر کنید، یعنی آگاهی بدهید که چه امکاناتی هست و چه مخاطراتی در پیش است. تحلیل بکنه هر چیزی یه جنبه های خوب داره یه جنبه های بد داره. مثلا اتومبیل یه جنبه های خوب داره که ما را تسهیلات برامون ایجاد بکنه برای مسافرت، ولی ضمناً محیط آلوده بکنه. باید سعی کنید که اون جنبه های مخربش را کمتر و کمتر کنید. متخصصان را در حوزه های بسیار محدود پرورش ندهید، بلکه باید تاریخ، فلسفه، علم و غیره را به اونها بیاموزید. این کاری که ما کاملا خلافش را میکنیم. دانشگاه‌های مهندسی ما کلا غرقن فقط در معلومات خاص خودشون، و این که تکنولوژی و مهندسی توی خلأ انسانی معنی نداره، با انسان‌ها سر و کار دارن، اینا فراموش میکنن. چند سال پیش توی یه مقاله توی تهران نیویورک تایمز چاپ شد، عده‌ای از اساتید MIT شکایت داشتن که فارغ التحصیلاشون خیلی موفق نیستن تو جامعه، تو جامعه یا آمریکا. رئیس دانشگاه MIT آدم خیلی عاقلی بود، اساتید مهندسی را و علوم انسانی را با هم جمع کرد و به یک جمع‌بندی رسیدن که باید یه تعداد زیادی دروس علوم انسانی ارائه بدن. چهار بعد از خواهم شد چیکار کرد این را تو MIT فهمیدن. ما دانشگاه صنعتیمون بر اساس طبق اسناد موجود بر اساس الگوی MIT ساخته شد، ولی ما چند سال دو سه سال پیش به آقای وزیر علوم پیشنهاد دادیم که پژوهشکده یا دانشکده علم و دین و فلسفه تأسیس بشه. جواب وزارت علوم این بود که این دانشگاه این جایی کارات دانشگاه‌های تخصصی نیست، برید دانشگاه علامه طباطبایی. مگه دانشگاه MIT گروه فلسفه نداره؟ مگه دانشگاه کالیفرنیا اینستیتیوت آف تکنولوژی که اونم از مهمترین دانشگاه‌های تکنولوژی آمریکاست. گروه فلسفه ایر نداره. پس چرا دانشگاه‌های ما باید اینطور صرفا تخصص که خیلی وقتا که فارغ هم میشن از دانشگاه حتی اون فر تخصصشون رو برای اینکه آزمودگی کافی ندارن نمیتونن انجام بدن. بخوام بگم که واقعا ما الگومون غربه، ولی اون کارهای مثبتی که غرب بهش میرسد اصلا توجه نمی کنه. بعد پیشنهاد آخری پستمن اینه که نهایتا به مذهب روی آوریم و به سؤالات اساسی که از کجا آمده ایم و مقصدمون کجاست توجه کنیم. اصلا واقعا این سؤالات مطرحه. غیر از بعد تخصص چیزی مطرحه توی دانشکده‌های مهندسی ما، توی دانشکده‌های علوم ما و غیره. غیر از بعد تخصص این که این علم تو جامعه انسانی به کار میره، این که علم نیازهای انسانی را برطرف میکنه، این که نیازهای انسانی فقط مادی نیستن، اصلا اینها را مورد خطاب قرار میده دانشکده‌های ما یا نه؟ واقعا یه تغییر بسیار اساسی تو این جهت لازمه. بذارید من به عنوان نمونه چند تا از اقدامات که تو خود غرب شده به عنوان نمونه عرض کنم. دانشگاه MIT در 1959 بیش از 60 ساله دانشگاه MIT اومد بخش علوم انسانی و اجتماعی را راه انداخت و چند سال پیش اومد بخش هنر را هم بهش اضافه کرد. دانشگاه MIT مهمترین دانشگاه تکنولوژی آمریکا است، ولی بعضی از بهترین بخش‌های علوم‌پایه را داره. بعضی از مهمترین علما تو حوزه دین را دعوت می‌کنه سخنرانی کنند و اومده رشته‌های حوزه‌های بین رشته‌ای را انداخته تو MIT، بین علوم انسانی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پایه. همه این کارا را کرده. ما چه کار می‌کنیم؟ کدوم یک از اینا را داریم؟ ببینید تو آمریکا یه چیزی هست، یه بوردی هست، یه مرکزی هست که این اسناد مهندسی را ارزیابی میکنه و از میشود که اعتبار میاش Accreditation Board. این معیارهای برای مهندسی گذاشته. این معیارهای برای مهندسی گذاشته فهم ملاحظات اخلاقی اجتماعی و ایمیلی در کار مهندسی برای یک شغل مهندسی موفق ضروری. درس‌های الان در دانشگاه‌های آمریکا میدن، درس علم تکنولوژی و جامعه معاصر تو استنفورد، درس اخلاق علم تکنولوژی تو استنفورد، فرهنگ و تکنولوژی تو MIT، مطالعات اجتماعی اطلاعات و تکنولوژی تو جورجتاون، ارتباطات فرهنگ و تکنولوژی توی جورجتاون. این حیفم میاد گفتن به من وقت خیلی کمه، ولی حیفم میاد. اولا باید چند بندیما بکنم، ثانیا حیفم میاد این جمله اشتن را بکنم. خیلی تاریخیه. در 1952 یه نامه‌ای به نیویورک تایمز نوشت. کافی نیست. ببینید انشتد فیزیکدان در بیرون میگه کافی نیست که به یک انسان یک تخصص آموزش داده شود، اگرچه او ممکن است ماشینی مفید باشد، اما شخصیتی انسانی با رشد موضوع نخواهد بود. لازم است که دانشجو شناختی از درک ارزش ها داشته باشد. او باید احساس زندگی از امور اخلاق خوب داشته باشد و الا وی با این دانش تخصصی بیشتر شبیه یک سگ تربیت شده خواهد بود تا انسانی که به طور موضوع رشد یافته است. او باید بیاموزد که اهداف انسان‌ها و توهمات و رنج‌های آنها را بفهمد تا رابطه‌ای مناسب با افراد جامعه پیدا کند. حرف من اینه که تکنولوژی رشدش جهت‌گیری و غیره فرهنگ می‌کند. این فرهنگ را کجا باید ایجاد کرد؟ محیطش از دبستان و دبیرستان باید شروع بشه تو دانشگاه و این از طریق گرفتن تعدادی از دروس علوم انسانی توسط دانشجویان علوم پایه و مهندسی حتما باید اینا بر بگیرن اینا همطور که الان در بسیاری از دانشگاه های آمریکا به صورت الزامی باید حداقل در 20 واحد علوم انسانی بگیرن. ثانیا باید رشته های بین علوم انسانی و علوم پایه بین علوم انسانی و مهندسی راه بیفته. اومد جهاد انسانی تکنولوژی بیشتر و بیشتر از میشه بچه حالی اون افرادی خواهد بود که فارغ التحصیل دانشگاه میشن و دغدغه انسانیشون بیشتر خواهد بود. و سلام علیکم و رحمت الله.